رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگانی عزیز، در موجه رادیوی آزادی مجله خبری دوشنبه 18 مارت است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز توجه کنید به سرخطی اخباری مهم این ساعت. دوره 5 ساله حکومت پاکستان با پایان رسید. یک مقام روسیه کشورهای آسیای مرکزی را منبع عمده قاچاق مواد مخدر نامید. سی جین پینگ در پیام نخستینش احیای بزرگ چین را وعده داد و آلبانیا به 210 عضو مجاهدین خلق پیشنهاد پناهندگی کرده است. تفصیل خبرها. دولت کنونی پاکستان نخستین کابینه وزیران منتخب در تاریخ این کشور شد که توانست دوره 5 ساله‌اش را تای کند. سروزیر رجب پرویز اشرف اشتباه های حکومتش را در این دوره اعتراف کرد ولی گفت درست است که ما در این 5 سال گذشته نتوانستیم دریای شیر و شهد را با کشور بریزیم، لیکن ما برای حل بسیاری از مسائل به قدر ضروری کوشش کردیم و با فضل و کرم خدا ما امروز یک دموکراسی توانا داریم. پاکستان از زمان کسب استقلالش در سال 1947 شاهد 3 تبادلات نظامی شد و تقریبا نصف این دوره سلطه ریاستش در دست نظامی ها قرار داشت. انتخابات نو پاکستان قرار است تا 90 روز دیگر دایر شود. یک مقام ارشد روسیه گفته است جاری کردن روابط با شناسنامه‌های خارجی بین روسیه و کشورهای آسیای مرکزی حجم قاچاق مواد مخدر را تا 30 مرتبه کاهش خواهد داد. مدیر خدمات ضد مواد مخدر روسیه ویکتور ایوانوف گفته است که کشورهای این منطقه واردکننده اساسی مواد ممنوع به روسیه اند. قبلا چند گروه قمقرای روسیه و به دنبال حزب کمونیست و یک گروه عمده مخالفین آن کشور از جاری کردن ویزا با تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان حمایت کردند. پارلمان قبرس بررسی موضوع حساس اعمال مالیات ویژه به پسندازهای بانکی را به تأخیر گذاشت. این انداز یک شرط ارائه 10 میلیارد یورو کمک مالی بین المللی به این کشور بحران زده منطقه یورو است. نماینده پارلمان آنتونیس کوتالیانوس گفت رایگیری که میباید ظهر یکشنبه دایر شود به روز دوشنبه ماند. کشورهای منطقه یورو میخواهند که صاحبان حسابهای بانکی در قبرس 10% اندازه ویژه سپارند. رهبران نوی چین وعده دادند که آلوده‌سازی فضا را کاهش داده برای حل مسائل امنیت غذایی مبارزه خواهند برد. سروزیر چین لی کیکیانگ گفت آنها شیوه رشد اقتصاد چین را طوری خواهند کرد که مردم را با هوای پاک و آب و غذای امن تامین کنند. رهبر نوی چین سی جین پینگ نیز در پیام نخستینش وعده سپرد که برای احیای بزرگ ملت چین و کاری بزرگ سوسیالیسم چینی از خود دریغ نخواهد داشت.
ما باید به طور دائم منفعت های اصلی مردم را فهمیم و حمایت کنیم و پیش بریم. ما باید کل کشور را پیش بریم و میوه های پیشرفت را به یک شیوه عادلانه تر در اختیار تمام مردم گذاریم.
سی جین پینگ روز 14 مارس جایگزین هو جین تائو شد. رهبران اول چین هر 10 سال عوض می شوند. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. آلبانیا با 210 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران که فعلا در یک پایگاه سابق آمریکا در کنار بغداد پایتخت عراق به سر می‌برند پناهگاه پیشنهاد کرد. اما سخنگوی این گروه مخالف دولت ایران شاهین قبادی گفت که مجاهدین خلق پیشنهاد پناهگاه تنها به یک بخش خرد این گروه را شاید نپذیرد. سازمان ملل می‌گوید در پایگاه سابق آمریکا بیش از 3000 عضو این گروه به سر می‌برند. یک گروه مربوط به القاعده مسئولیت بمب‌گذاری 14 مارس در منطقه سبز بغداد را به دوش گرفت. دولت اسلامی عراق گفت هدف حمله انتقام زنان سنی است که در زندان‌های دولت تحت رهبری شیعه ها قرار دارند. حمله زوری پنجشنبه با بمب‌گذاری ها و جنگیان لباس پلیس در تن وزارت عدلیه عراق را در مرکز بغداد به هدف داشت. خبر دیگر از عراق می‌گوید که امروز بر اثر ترکش مشتری بمب‌گذاری شده در حاشیه شهر بصره دست کم 9 تن کشته شدند. روسیه گفت که میخواهد برای بار اول در 2 سال اخیر به بحر میون زمین یک فلوت دائمی بفرستد. فرمانده نیروهای بحری روسیه ادمیرال ویکتور چیرکوف گفت از 5 تا 6 کشتی فلوت بحری سیاه با منظور حمایت از منافع روسیه در منطقه به صورت دائمی در بحر میون زمین مستقر خواهند شد. وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو قبلا احیای حضور فلوت در بحر میون زمین را پیشنهاد داده بود. مسکو در پی سقوط شوروی در سال 1992 تا 50 کشتیش را از بحر میون زمین پاس کشید. و کشتی نوشکنی ساخت خود ایران در بحر خزر به شنا درآمد. رئیس جمهور ایران محمود احمد نژاد در رسمی به شنا درآمدن کشتی جمران 2 در بندر انزلی گفت هدف از این اقدام تحکیم صلح و دوستی در منطقه است، ولی همچنین این نوشکن اینجاست تا به آنهایی که میخواهند امنیتی ملت های اطراف را خلل‌دار کنند پاسخ دهد. پایان اقتباس. تلویزیون دولتی ایران گفت این کشتی نخستین نمونه حضور تسلیحات ثقیل ایران در این منطقه نفخیز میباشد. این نوشکن که 94 متر طول و میدانی پرواز چرخبال ها دارد با موشک های زمین به زمین و زمین به هوا، رادار و ایستگاه های مخابراتی و توپخانه ها مسلح بوده است. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به آزادی.org سامانه ما در اینترنت، اما حالا گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
عمری دوباره در ختلان می خواهند در هر جماعت اداره های پوچته را از نو زنده کنند.
در موقعی تفور زخت بیواسیتی خریدار دادیم، در موقعی جوال دونی رومی هشت بیواسیتی خریدار دادیم، موقعی فرخور، موقعی همدانی به یک تاگی موشین دادیم.
شما علاقه در میسته هیچ که نمیبرد؟ یا هفته در میره بر؟ هفته دین که هم نمیرد. البته اگر هم کرکنه همه محسس روات گرفته میوید، نه روات بوده خون میرم. نودو جم دیگه چکر میکنه؟
مجله خبری رادیوی آزادی است در امواج و من مرزوی سلیمپور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. حالا یک نگاه به سرخط گزارش های دیگری این نشر برنامه. غم مهاجر را که میخورد از پای همدیگر گرفتن جمعیت های تاجیکان روسیه، سیل را از روسیه توفه میارند، نه برعکس. کاهش شماره گرفتاران به این بیماری در بین مهاجران تاجیک با وعده احیای بزرگ، نخستین پیام رهبری نوی چین سی جین پین. اقتدار نظامی تاجیکستان و همسایه‌هاش در آسیای مرکزی در گزارش امساله توازن نظامی 2013 و نیروگاه دشتجم در رود آمو، طرح خیلی پر ادعا ولی هنوز در روی کاغذ. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. بین رهبران دو جمعیت عمده مهاجران تاجیک در روسیه ظاهرا جنجال دادگاهی در میگیرد. عزت امان رئیس سازمان جوانان تاجیک در روسیه از جنبش مهاجران کرامت شریپوف که او را به تمجعی از یک خانواده تاجیک عیبدار کرده است ناراضی است. اما این ماجرا موضوع تا کجا اتفاق بودن جمعیت های تاجیکان روسیه را دوباره مطرح میکند. بسیاری ها میگویند در این کشمکش ها این سازمان ها هدف اساسی خود حمایت از حقوق مهاجران بیچاره را فراموش میکنند. قضیه را از دوشنبه خبرنگاری آزادی فرهادی میداد پیگیری کرده است.
بازداشت سه تاجیک در مسکو، دو چهره شناخته از جمله رهبران جمعیت های تاجیکان در روسیه را در دو جبهه مخالف قرار داده است و شاید ماجرای آنها به دادگاه نیز بکشد. کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجرین مهنتی تاجیک در سامانه این سازمان عزت امان رئیس اتحاد جوانان تاجیکستان در روسیه را عیبدار کرد که گویا میخواست همسر یکی از بازداشت شدگان را فریفته با بهانه خدمت ادوکاتی پول به دست آورد. اما عزت امان این اتهام را رد کرده میگوید به خاطر دفاع از شأن و شرف و حیثیت انسانیش به دادگاه شهری مسکو مراجعت خواهد کرد. عزت امان بر این است که کرامت شریپوف با او غرض شخصی دارد و از هر فرصت استفاده میکند تا او و هر نفری بیشتر مطرح میان تاجیکان در روسیه را سیاه کند.
کرامت میخواهد که همه زیر تشکیلات او کار کنند، زیر بیرق او باشند، یعنی او رهبر تمام تشکیلات تاجیکی باشد. همه ارمیه 2 میلیون تاجیک و تاجیکستانی در همین جا همش به او مراجعه کنند و هر چی که معروفیت پیدا کرد او کلینتورا یا میزاجوی زیاد پیدا میکند.
در همین حال کرامت شریپوف میگوید در این بحث دلیل های خود را دارد و خیلی میخواهد که مردم چهره اصلی عزت امان را ببینند.
اون یکی از نمایندگان گیزی فرمی تاجیکستان و دمین شخصی از این موجین که برای عزت میگوشد روز وای حقوق شناسا روز وای یک شخصی نزدیک به سیاست خودتان روز روبری جمعیت میکند.
در روسیه حدود 50 سازمان جمعیتی تاجیکان فعالیت میکنند و این تنها موردی به هم در افتادن سازمان های تاجیکی نیست. در گذشته چنین ماجرا به سر کرسی ریاست اتحاد تاجیکستانیان روسیه هم آمده بود و منجر به برکناری عبدالله دولتوف و عملا از بین رفتن این سازمان شد. عبدالله دولتوف میگوید هدف از سازمان های جمعیتی تاجیکان تبلیغ فرهنگ تاجیک و تاجیکستانیان در روسیه و کار با مهاجرین است، اما این سخن ها تنها در آیین نامه ها ثبت شده روی کاغذ میمانند.
دیگر در تحت شعار این سازمان جمعیتی تجارت میکنند و اجازت نامه کاری میفروشند در منطقه ها با کارمندان خدمات مالیات روسیه با همونا زبان یک میکنند اگر یک موجود مهنتی ترموها با اونا حق ندهند همونای جمعیت اینا بفروشند و قول با همون کارمندان ساختارهای فدرالی روسیه اونا هم میبرند مجازات میکنند بیش گناه اون یک کارهای مهنتی.
یک همصحبت دیگری ما که از گفتن نامش خودداری کرد گفت در دهه 90 عصر گذشته سازمان هایی که در روسیه دیاسپوره های تاجیکان را تشکیل می کردند فعالیت بهتر داشتند، اما در سالهای اخیر تعداد چنین سازمان ها در ولایت ها و پایتخت روسیه به هر طریق خیلی زیاد کرده شدند. به قول این مصاحب ما، تا زمانی که این سازمان ها از یک گریبان سر نبرارند به جای نخواهند رسید. او میگوید گروه های منفعت دار در هر دو کشور هستند که تلاش میکنند در میان جمعیت های تاجیکان روسیه چنین وحدت به وجود نآید. به قول او، بحث میان کرامت شریپوف و عزت امان هم ادامه این سیاستی است که از سوی بالاها پیاده میشوند، چیزی مانند به جنگ خدمات مخصوص. به باور ناظران امور، سازمان های حامی حقوق مهاجران در روسیه بیش از حد بند گسترش قلمرو نفوذ خود و تنگ کردن جای پای رقیبان خود شده، در این بین اجرای وظیفه اساسی خود را که دفاع از مهاجر به حقوق است فراموش میکنند. در نتیجه قربانی اساسی این همه جنگ و دعواها باز هم همان 1 میلیون مهاجر تاجیک میشود که در روی کاغذ از حقش صدها سازمان مختلف حمایت میکنند، ولی در ساعت گرفتاری تنها خودش میماند و امیدش به خدای مهربان. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کشمکش بین سازمان های تاجیکان روسیه و باز هم یک موضوع دیگری مربوط به مهاجران. 17 مرد روز جهانی مبارزه با بیماری سیل از مرکز مبارزه با سیل تاجیکستان میگوید شماره گرفتن این بیماری در بین مهاجران تاجیک رو به کاهش آورده است، اما این آمار بر خلاف گزارش های رسانه های روسی است که مهاجران از جمله مهاجران تاجیک رو یک منبع گسترش بیماری های چون سیل نام برند. با گفته مقامات تاجیک، برعکس اکثر مهاجران تاجیک بیماری سیل رو از روسیه با خود می آورند. در هر صورت فعلا در تاجیکستان 7000 مریض سیل ثبت شده است که 600 تن آنها مهاجران سابق بودند. ادامه موضوع در گزارش خبرنگاری آزادی مؤمن احمدی.
اکثر مهاجران تاجیک پس از بازگشت از روسیه حتما با دلیل خنوکی زدن از تشخیص میگذرند. در علم طب بیماری با نام خنوک زدن وجود ندارد، اما طب اثبات کرده است که سردی میتواند انسان را به بیماری های گوناگون گرفتار کند. دولت اسم مستعار یک جوان مهاجر است که 3 ماه پیش از روسیه برگشت و با دلیلی که او را خنوک زده است از تشخیص گذشت. تشخیص نشان داد که او گرفتار بیماری سیل است و حالا پس از تبابت 3 ماه وضعیتش رو به بهبودی آورده است.
تاو میکردم خفن زدم، رنگین کردم، زنتری برام دیگر گفتن جا خود نره میکن نمیش.
اما پزشکان میگویند از سردی کسی به بیماری سیل گرفتار نمیشود و دولت احتمال در روسیه با افرادی گرفتار بیماری سیل فعال رابطه زیج داشته است. در همین حال مهرافروز دولت بکو و هماهنگسازی مرکز جمهوریوی زیدی بیماری سیل میگوید اکثر مهاجران با گمانی به اصطلاح خود خنوک زدن حتما از تشخیص میگذرند و گفته او از تاجیکستان گرم یک بار بر روسیه نسبتا سردتر سفر کردن برخی از مهاجران را کسلمند میکند، اما نه همه اونهایی که از روسیه برگشته از تشخیص میگذرند بیماری سیل دارند.
خود خنوکی به بیماری سیل نمی رساند. برای بیمار سیل شدن پیش از همه در تماس بودن در کار هست با بیماری سیل که سیل شش فعال دارد.
مسئولین مرکز جمهوریوی مبارزه ضد بیماری سیل تاجیکستان ادعای رسانه های روسیه را که همیشه از افزایش بیماری های سیرویتی از جمله بیماری سیل میان مهاجران تاجیک مطلب می نویسند رد می نمویند. مهرافروز دولت بکوا میگوید اکثر مهاجران بیماری سیل را از روسیه تحفه میورند، نه برعکس که مطبوعات روسیه گاه می نویسد. با گفته او شاید برخی مهاجران در تاجیکستان سیرویت یافته باشند و شرایط بد زیست این میکروب را در بدنشون قوی میکنند. اما جهانگیر اسماعیلوف مدیر شعبه آمار مرکزی جمهوریوی مبارزه ضد سیل تاجیکستان میگوید یک پژوهش ویژه و مقایسه آمار نشان داد که نسبت به 2 سال پیش گرفتاری بیماری سیل در میان مهاجران 10% پایان رفته است. این هم در حالی است که با گفته او مراجعه مهاجران برای تشخیص افزایش یافته است.
دریافت بیماری سیل در بین مهاجران، یعنی که مهاجران رو به حساب میگیرند، چقدر بیماری بوری اول در بین مهاجران دریافت میشود، این نشان دهنده با 15% برابر است. حاضر ما رو با تنزل، رو با پسروی رفتیم از جهتی بیمارشوی، نشان دهنده بیمارشوی از بیماری سیل.
از تاجیکستان سال موفق اطلاع رسمی تا 800 هزار نفر به مهاجرت مهنتی میروند. رسانه های روسیه در اکثر مورد مهاجران تاجیک را پنهان کننده بیماری سیل میدانند، اتهامی که پزشکان تاجیک آن را رد میکنند. در تاجیکستان حالا بیش از 7000 گرفتار بیماری سیل ثبت شده است که از این حساب نزدیک 600 نفری آن مهاجری سابق میباشند. اکثر آنها هم به گفته متخصصان از تاجیکستان با تن سالم به مهاجرت رفته، غالبا در روسیه گرفتار بیماری سیل شدند. مومن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
تاجیکان در جهانی نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
سامانه‌های اجتماعی در واقع در حوزه‌های نوند برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. برنامه را با یک موضوع بین المللی پی می‌گیریم. رئیس نوی جمهوری چین سی جینپین وعده داد که دوره ریاستش را برای احیای بزرگ ملت چین و کار بزرگ سوسیالیسم چینی صرف خواهد کرد. سی جینپین روز پنجشنبه رسما به کرسی ریاست پرجمعیت‌ترین کشور دنیا نشست. او روز 17 مارس در نخستین پیامش به صفت رهبر چین گفت اگر چین در فکر تهیه زندگی خوبتری برای 1,300,000,000 اهالیش باشد نمیتواند ذره آرام بگیرد یا حتی با اندک سستی در کار خود راه دهد.
ما باید به طور دوئی منفعت اصلی مردم را فهمیم و حمایت کنیم و پیش بریم. ما باید کل کشور را پیش بریم و میوه های پیشرفت را به یک شیوه عادلانه تر در اختیار تمام مردم گذاریم. بر پایه رشد منبعده اقتصاد جامعه ما از راه شکوفایی جمعیتی پیش خواهیم رفت.
سی جینپین در پیامش بر ضرورت مبارزه با فساد نیز تاکید کرد.
ما صراحتاً مخالف رسمیت بازی و دیوان سالاری هستیم. صراحتاً ضد دنیا پرستی و زیادروی هستیم و نبرد قاطعانه برای محو فساد را ادامه میدیم. ما ارزش‌های سیاسی خاص اعضای حزب کمونیست را نپذیریم و قسم می‌خوریم که برای کار حزب و مردم مبارزه خواهیم کرد.
سروزیر نوی چین لی کیکوان که روز یک شنبه با خبرنگاران صحبت میکرد وعده داد که اصلاحات اقتصادی را سرعت داده چین را در راه رشد با سرعت نگاه خواهد داشت. لی گفت حکومت او قصد دارد شماره خادمان دولتی و خراجات مقامات را کم کند. خراجات تشریفاتی، پول سفرهای خارجی برای انجام کارهای خدمتی و خریداری ماشینهای خدمتی کاهش خواهند یافت نه افزایش، افزود وی. هدف دولت چین تا سال 2020 دست کم دو مرتبه افزودن مجموعی محصولات داخلی است، ولی برای رسیدن به این هدف با چین لازم است که رشد سالانه اقتصادش را در حد 7.5% نگاه بدارد. سرعت رشد اقتصادی چین که 3 سال پیش ژاپن را از مقام اقتصاد دوم دنیا تنگ کرد، سال گذشته تا حد 7.8% پایین آمد. این پایین‌ترین میزان رشد اقتصادی چین در بیش از 10 سال اخیر بود. لی کیکوان همچنین گفت که پکین خواستار روابط قوی با آمریکا، بزرگترین اقتصاد دنیا و بزرگترین شریک تجاری چین می باشد. روابط پکین و واشنگتن در این اواخر به دلیل حدس و گمان ها درباره حمله های هکری برخواسته از داخل چین علیه شرکت ها و اداره های آمریکایی مرکب شده است. درباره شیوه ناعادلانه تجارت چین نیز بین دو اقتصاد اول دنیا بحث ها ادامه دارند. سروزیر چین همین طور اعتراف کرد که سی جینپین قصد دارد در نخستین سفر خارجش به حیث رئیس جمهوری چین به زودی به روسیه سفر کند. لی کیکوان گفت این سفر اهمیت روابط میان روسیه و چین را نشان می‌دهد. بر اضافه روابط تجاری قابل ملاحظه چین و روسیه در بسیاری از مسائل داغ بین‌المللی نظری همسان دارند و برای مثال هر دو کشور مخالف دخالت نیروهای خارجی به جنگ سوریه می‌باشند. سی جینپین در سفر خارجی شناساییش همچنین میخواهد از چندین کشور قاره افریقا که به یک میدان سرمایه گذاری های افزاینده چین تبدیل مییابد دیدن کند. چین همین طور در سالهای اخیر در برابر روسیه و ایران و اروپا و آمریکا با یک بازیگر عمده در صحنه آسیای مرکزی نیز تبدیل یافته است. همه کشورهای این منطقه عضو سازمان شانگهای میباشند که در آن سازی اول را پکین مینوازد. عمدهترین طرحهای انرژی و نقلیاتی در اکثر کشورهای منطقه نیز در حال حاضر با سرمایه چین اجرا میشود. چین عمدهترین شریک اقتصادی تاجیکستان نیز به حساب میرود و جمع سرمایه گذاریش به اقتصاد این کشور حدود 1.5 میلیارد دلار برآورد میشود. اجرای طرحهای مهم اقتصادی چون بنیاد نقبه های شهرستان و شرشر با سازی شاهراه دوشنبه رگر، احداث خطوط برق لاله‌زار خطلان و شمال جنوب نیز با کمک مالی چین و توسط شرکت های آن کشور انجام می شوند. 971 میلیون دلار یا قریب 45% از بیش از 2 میلیارد دلار قرض خارجی دوشنبه نیز قرض چین است.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در ادامه این مجله برمیگردیم به موضوع منطقه. پژوهشگاه بین المللی مطالعات استراتژی گزارش سالانه‌اش درباره توازن نظامی در 171 کشور جهان از جمله کشورهای آسیای مرکزی را به نشر رساند. این گزارش حتی شماره سلاح‌ها و تکنیک‌های نظامی این کشورها را در بر می‌گیرد. اما در آسیای مرکزی ارتشی کی از همه زورتر است؟ تناسب نظامی بین کشورهای این منطقه از جمله تاجیکستان را همکاری ما نور محمد خالزاده برشته تحلیل کشیده است.
تا سال 2010 ارتش ازبکستان در میان کشورهای منطقه قوی ترین ارتش به شمار می رفت، ولی در دوام دو سال اخیر قزاقستان برنامه تجدید اسلحه و تجهیزات نظامی خود را اعلان کرد. طبق این برنامه ارتش این کشور باید 70% اسلحه و تکنیکای نظامی خود را نو کند. با این خاطر این کشور در سال 2012 $2.27 میلیارد جدا کرد. قزاقستان دارای 20,000 نیروی نظامی در ارتش، 3,000 نفر نیروی آبی و 12,000 نفر نیروی هوایی است. در گزارش پژوهشگاه بین المللی مطالعات استراتژی آمده است که ارتش تاجیکستان طبق نقشه از 8,800 نفر باید عبارت باشد، ولی حالا در این ارتش 7,300 نفر خدمت می کنند. ارتش قرقیزستان بر اساس شتات باید 10,900 نفر را تشکیل دهد، ولی حالا از 8,500 نفر عبارت است. 2,400 نفر نیروی هوایی و 33 هواپیمای جنگی نیز در اختیار دارد. تاجیکستان و قرقیزستان دارای کمترین نیروی نظامی می باشند. در گزارش گفته می شود که توانایی نظامی تاجیکستان محدود است و حتی نگرانی های داخلی امنیتی در این کشور باقی مانده است. سربازان و افسران شرایطی خوبی مشق ندارند. ارتش ازبکستان از 24,000 نفر پیاده نظام و 7,500 نیروی هوایی عبارت است. 135 بال هواپیمای مختلفی جنگی دارد. 340 تانک و ماشین‌های دیگری نظامی دارد که نسبت به قرقیزستان و تاجیکستان در مجموع بیشتر است. ولی کامیاب جلیلوف تحلیلگر امور امنیتی تاجیکستان میگوید
در شرایط امروز ارتش سرشمار برای کشورهای آسیای مرکزی و برای تاجیکستان لازم نیست. چطوری که تجربه امروز نشان می‌دهد در جهان دیگر جنگ توسط ارتش نمی شود و ارتش یک شکل دیگر گرفتند، شکل سازمانی و اصلا تخصصی شدند.
آقای جلیلوف میگوید تاجیکستان باید ارتشی کم شمار ولی زود عمل یا محرک داشته باشد تا در صورت سردرآوردن گروه های تروریستی بتواند خود را در وقت ضروری به محل رساند. ولی استفاده ارتش در برابر تهدیدهای داخلی جایز نیست و از این کار سیاست دولت میتواند آسیب پذیر شود. برای برگردانیدن تهدیدهای داخلی کشور نیروهای داخلی هستند. به عقیده آقای جلیلوف تاجیکستان در روبروی تهدید یگان کشوری خارجی قرار نگرفته است و خودش نیز نقشه حمله به کشور را در سر نمی پرورد. الکساندر گولز تحلیلگر امور نظامی در مسکو در مجموع به آمادگی نظامی ارتش های آسیای مرکزی بهای چندان بلند نمی دهد و می گوید
اگر ما در مقایسه با آمادگی کشورهای ناتو بها بدهیم، البته آمادگی ارتش کشورهای آسیای مرکزی خیلی ضعیف است. اسلحه جنگی آنها از دوره شوروی مانده است و سابقه 30-40 ساله دارد. گذشته از این افسران چندان کسبی و از لحاظ حربی باسواد نیستند. خود همین عامل نشان می‌دهد که توانایی جنگی آنها چندان بلند نیست.
با وجود این، الکساندر گولز میگوید که کشورهای آسیای مرکزی بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان ممکن است تا اندازه صاحب اسلحه و مهمات ساختی غربی شوند، زیرا کشورهای پیمان ناتو بخش از اسلحه و تکنیکای نظامی خود را در این کشورها باقی میگذارند. اگر چنین شود، در آن صورت مشاوران نظامی غربی نیز در این کشورها به فعالیت شروع میکنند تا استفاده از تجهیزات و تکنیک کارا آموزانند.
اقتدار نظامی تاجیکستان و همسایه‌اش در آسیای مرکزی در گزارش امسالی توازن نظامی 2013 و در پایان برنامه از دوشنبه تاجیکستان که هر فصل سرما با کمبود شدید برق روبروست بنیاد نیروگاه راغون را وسیله اصلی رهایش از چنگ این بی‌برقی می‌داند، ولی در این اواخر طرح نو ویرلی زبان‌ها می‌شود که به باور برخی می‌تواند روی شهرت حتی راغون به حیث نجات‌بخش تاجیکستان از مشکل بی‌برقی سایه اندازد. سخن درباره طرح نیروگاه دشت جو می‌رود که باید در مرز تاجیکستان افغانستان روی رودی آمو ساخته شود، ولی این طرح نیز به مثل راغون تا حال در روی کاغذ است و سرمایه‌گذار پیدا نکرده است. چند چونی های طرح نیروگاه دشت جوم در مطلبی از فرهاد میلاد خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
مقامات تاجیکستان در حال از آغاز ساختمان نیروگاه دشت جوم خبر دادند که صحبت‌ها راجع به طرح راغون تدریجاً خاموش شدند، ولی اگر مجله فوربس هفته گذشته طرح راغون را برای موفقیت جنگ ضد ترور مهم نامید، عالمان تاجیک میگویند در این راستا جایگاه طرح دشت جوم از نظرها پنهان مانده است. قربانجان کبودوف راهبری مرکز تحقیق و تطبیق منبع‌های برقرار شونده انرژی در نزد پژوهشگاه فیزیکو تکنیکی با ذکر این مطلب بر رادیو آزادی گفت نیروگاه دشت جوم مشکل برق در افغانستان را حل کرده ده ها کارخانه استحصالی را در دو طرف مرز به کار خواهد انداخت.
هیچ کس برای ساختن همون گسا کلام پول نمیتهد. این مایده مایده میتهد. پروژه‌های مایده مایده میشود. یک تنیم تا میسازن. کار کند نکند. او قدر پولی کلام نه. فوندمنتال نه. کاری که بسیار فایده کلام دارد نمیشود. هیچ کس بدر کار نه. نباشد ریال نه. این چیزایی که در در سر همه این پروژه‌ها آماده شده بودند.
نیروگاه دشت جوم یکی از 13 طرح سلسله نیروگاه ها روی رودخانه پنج است که سال 1970 از سوی پژوهشگاه های شوروی تکمیل شده به دلیل روابط ناسالم و هم ناامنی ها در افغانستان معلق ماند. سال 2006 رئیس جمهور تاجیکستان ضمن یک نشست منطقه‌ای وابسته به مواد مخدر دیگر بار توجه جامعه جهانی را به این طرح جلب کرد. همان سال اسماعیل خان وزیر آب و انرژی افغانستان هم اظهار داشت که کشورش آماده است به این طرح وارد شود و از حساب کمک 10 میلیارد دلاری جامعه جهانی سرآغاز نصف سرمایه گذاری نیروگاه را به ذمه گیرد. تا به امروز طرح نیروگاه دشت جوم در صدر فهرست همکاری های افغانستان و تاجیکستان قرار دارد، اما پیشرفت در این سمت به نظر نمی رسد. بنا به اطلاع رسمی ظرفیت نیروگاه دشت جوم سالانه 15 میلیارد کیلووات ساعت برق خواهد بود. آبیاری 1.5 میلیون زمین عمدتاً در افغانستان را تأمین و 3 میلیون نفر را صاحب کار خواهد کرد. سرمایه گذاری آن 3 میلیارد و 200 میلیون دلار خواهد بود. اما روی رودخانه 5 باز طرح 12 نیروگاه دیگر از قبیل روشان، اندراب، برشار، پیش، خاروغ، یزغلام، شیرگاوت و غیره وجود دارند که جمعاً سالانه 200 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید میکنند. در همین حال بهرام سیراجف رئیس پیشین شرکت برق تاجیک میگوید تا به حال زمینه‌های قانونی ساختمان این نیروگاه‌ها فراهم نشده است. از جمله افغانستان و تاجیکستان هنوز معین نکردند که آب دریا چگونه میان آنها تقسیم شود، بخصوص با نظر داشت این که 90 درصد آب 5 از تاجیکستان و 10 درصد از افغانستان منشأ میگیرد. مشکل دویم از نگاه بهرام سیراجف تا به حال حل نشدن قضیه سریز است.
ما سریز در والا ایستاده در پای ما یک انشاءات ساختن ما از امکانیت دو هیچ کس گفته نمیتواند که باید که سریز مثال دیوان جنجالا سرکرده میتواند. همین با من اگر دیوان کس در باره دشتی جومی یا یکان انشاءات دیگر گفراند، من در رابط اول نمیم که فقط دشتی جوم نیست، سریز دشتی جوم. هم سریز هم همون انشاءات باید که مسئلش یک جای حال کرنده.
در همین حال یکی از همصحبتان ما از وزارت انرژیتیک و صنعت تاجیکستان میگوید برای ساختمان نیروگاه دشت جوم همه ریسک ها پیش بینی شدند، از جمله سریز. به قول او آب سریز را می شود توسط یک نیروگاه تقریبا 200 مگاوات تحت نظارت گرفت و آن هم یک اما دارد که در نزدیکی های کل استفاده برنده این حجم برق وجود ندارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
طرح پرویدا ولی هنوز در روی کاغذ نیروگاه دشت جوم. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشریه مجله خبری. دوشنبه 18 مارس گفتگوهای رادیو آزادی را بعد چند لحظه مجله های ویژه رادیو آزادی ادامه می دهند. با ما باشید.